ساعت 11 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سعید جلیلی از موفقیت آمیز بودن گفتگوها با گروه 5 علاوه 1 خبر داد. خانواده مهدی کروبی اتهامات مطرح شده در مستند مثلث را رد کردند. و نمایندگان مجلس با محدودیت کار خبرنگاران و عکاسان در مجلس مخالفت کردند. سلام بر شما خانم ها آقایان، یک بخش خبری کوتاه رو تقدیم شما می کنم. به دنبال اعلام پایان مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران با اعلام موفقیت آمیز بودن این دور از گفتگوها گفت که پاسخ گروه 5 علاوه 1 به پیشنهادهای ایران واقع بینانه تر از گذشته بود. آقای جلیلی با رد احتمال توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران گفت درخواستی نیست از سوی گروه 5 علاوه 1 برای تعطیلی سایت فوردو در مذاکرات ارائه نشد. کاترین اشتون نماینده 6 قدرت جهانی در مذاکرات هسته‌ای با ایران نیز در پایان گفتگوهای دو روزه در آلماتی قزاقستان ابراز امیدواری کرد که تهران با رویکردی مثبت به پیشنهادهای ارائه شده گروه 5 علاوه 1 نگاه کند. پیشتر گزارش شده بود که 6 قدرت جهانی به ایران پیشنهاد کردند که در ازای توقف غنی‌سازی 20% در تأسیسات فوردو برخی از تحریم‌های ایران لغو شود. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار است 16 و 17 فروردین ماه سال آینده بار دیگر در آلماتی قزاقستان برگزار شود. همچنین وزیر خارجه جدید آمریکا جان کری در ادامه نخستین سفر دیپلماتیک خود روز چهارشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود با مفید خواندن گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 علاوه 1 با ایران در آلماتی از آن به عنوان نقطه عطف یاد کرد. وی گفت تعامل جدی از سوی ایران میتواند به یک توافق جامع و دراز مدت بیانجامد. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن آماده گفتگوهای دو جانبه با ایران است. جان کری درباره اوضاع سوریه هم گفت بهترین راه برای حفظ منافع مردم سوریه و برای پایان دادن به کشتار در این کشور یک راه حل سیاسی نیاز است. آقای کری گفت بشار اسد باید بداند که نمیتواند با گلوله راه خود را باز کند. خانواده مهدی کروبی با انتشار بیانیه اتهام‌های مطرح شده در فیلم مستند مثلث را که به تازگی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد رد کرد. به گزارش سهام نیوز در بیانیه خانواده آقای کروبی، محمود زمانی فرد حاضر شده در مستند، کارمند سابق بنیاد شهید و وزارت نفت معرفی شده و آمده که او در زمان انتخابات دوبار با آقای کروبی دیدار کرده است. به گفته خانواده آقای کروبی درخواست دیدار بعدی او به دلیل سخنان نامنسجم در دیدار دوم و شائبه ماموریت برای سیستم امنیتی و یا فقدان تعادل روحی رد شده بود. خانواده آقای کروبی همچنین دریافت هر گونه کمک مالی از او را رد کردند. دوشنبه شب مستندی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد که در آن فردی به نام محمود زمانی اعتراف می‌کرد که عامل ارتباطی مهدی کروبی با مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت با تغییر ماده‌ای از آیین‌نامه داخلی مجلس به ادامه کار عکاسان و خبرنگاران در مجلس رأی دادند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان با 118 رأی مثبت ماده 1 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را حذف کردند. بر اساس این ماده قرار بود تصویربرداران و عکاسان رسانه‌ها بجز تصویربرداران و عکاسان صدا و سیما و خانه ملت فقط 1 ساعت اول آغاز جلسه علنی در مجلس اجازه حضور داشته باشند. با حذف این ماده کار خبرنگاران و عکاسان به روال قبلی ادامه پیدا می‌کند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه صحنه باشید که نگاهی است رادیویی به دنیای تصویر، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویر.
همراهان مجله هفتگی صحنه، به شماره تازه این مجله خوش آمدید. بابک غفوری آذر هستم و این هفته درباره جوایز اسکار، اکران نوروزی سینماهای ایران همراه شما هستم. با صحنه بمانید.
سینمای جهان.
اسکار 85 سینما دوشنبه صبح به وقت ایران به برگزیدگانش اهدا شد و در یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های این جایزه فیلمی با مضمونی مرتبط با تاریخ جمهوری اسلامی برنده جایزه بهترین فیلم شد. آرگو ساخته بن افلک درباره فراری دادن 6 کارمند سفارت آمریکا از تهران در سال 1358 به عنوان فیلم برتر سال انتخاب شد و نامش را هم میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا از کاخ سفید اعلام کرد.
اوباما، do you have your envelope?
Not yet, Jack, but I'm about to.
Good.
And now for the moment we have all been waiting for. And the Oscar goes to Argo.
در واکنش به این جایزه مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی که از زمان اکران این فیلم آن را به عنوان اثری سیاسی و مطابق سیاست‌های دولت آمریکا ارزیابی کردند، جایزه تازه این فیلم را هم اقدام آشکاری در مواجهه با ایران دانستند. از جمله محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد آرگو را اثری ضد ایرانی و بدون جنبه‌های هنری دانسته و گفته چون آنها آمریکایی‌ها از تحریم اسکار از سوی ما ناراحت بودند اسکار را به آرگو دادند. جمشید اکرمی استاد سینما در دانشگاه ویلیام پترسن نیوجرسی آمریکا درباره گمانه‌های مطرح شده درباره سیاسی بودن اهدای جایزه اسکار به فیلم آرگو اعتقاد دارد.
خیلی راحت میشه این تعبیر رو کرد، ولی من از یه دید دیگه به قضیه نگاه میکنم، از دید خود برگزار کننده های اسکار، که اینها چند ساله که مشکل جذب مخاطب جوان رو دارن. این از نمایش تلویزیونی انتقاد میشه که 3.5 ساعت طول میکشه و خسته کننده است و معمولا فیلمایی نیست که جوان‌ترا علاقه مند باشن بهشون، بنابراین برنامه رو نگاه نمیکنن. و امسال سعی خیلی زیادی شده بود که برنامه طوری برگزار بشه که برای اینا جالب باشه. در نتیجه این برگزار کننده هم که امسال هم دو تهیه کننده جدید بودن، کسایی که قبلا کار کرده بودن نبودن، اینا فکر کرده بودن که یه همچین سورپرایزی در آخر برنامه میتونه برنامهشون جنجالی تر بکنه و حدسشون هم درست بود، این کار کردن. خود برگزار کننده هم اینو گفتن که ما فکر کردیم خیلی خوب میشه اگه با خانم اوباما تماس بگیریم و بعد که ایشون هم موافقت کرده خب این برگزار شد دیگه. من مطمئنم که خانم اوباما و خود آقای اوباما هم ترجیح میدادن که فیلم لینکلن جایزه بگیره، چون میدونین اون یک معنی دیگری پیدا میکرد. شاید فکر کنم خیلی از جمله برگزار کننده ها آرزو میکردن لینکلن این جایزه رو ببره، که ولی خب این چیزها توی آمریکا تقلبی درش نیست.
اهدای جایزه اسکار بهترین فیلم به آرگو در حضور رقبایی چون لینکلن و زندگی پای در آمریکا نیز بحث‌انگیز شده است، به ویژه آن که در یک اقدام کم سابقه در تاریخ اسکار فیلمی که در رشته بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه نشده بود برنده اسکار بهترین فیلم شده است. جمشید اکرمی نیز اعتقاد دارد آرگو در مقایسه با فیلم‌های دیگر نامزد دریافت جایزه شایسته عنوان بهترین فیلم نبود.
فکر کنم یکی از بدترین انتخاب‌هایی بوده که در طول تاریخ اسکار شده. من می‌خوام با تأکید بگم شاید این بزرگترین غفلتشون باشه، یعنی بزرگترین اشتباهی که در تاریخ اسکار شده اینه که یک فیلم مثل آرگو که ابدا فیلم خوبی نیست و ضعف‌های زیادی داره بیاد و جایزه بهترین فیلم سالو بگیره، اونم در سالی که قحطی فیلم خوب نبوده. میگه 9 تا فیلم بودن که اون 8 تا بقیه به راحتی از آرگو بهتر بودن و دیدن نقطه ضعف‌های آرگو هم کار سختی نیست. ببینید این فیلمیه که نه سناریوی محکمی داره، نه کارگردانی درست حسابی داره. یه فیلمیه که سوء استفاده میکنه از یک اتفاق واقعی و تبدیلش میکنه به یه فیلم توخالی جیمز باندی در واقع. یعنی میاد تمام اون عناصری رو که میتونستن وجود داشته باشن در این فیلم و کمک به تحلیل یه مسئله مهم تاریخی بکنن، اونا رو کنار میذاره و اون عناصر اکشن و حادثه‌ای و این چیزاشو برمی‌داره که یه فیلم به اصطلاح پرتنش پر سوسپانس مثلا ساخته بشه، که میگم در اون موردم زیاد موفق نیست، برای اینکه از کلیشه‌های خیلی تکراری و نخنما استفاده میکنه، از جمله اون صحنه تقریبا آخر فیلم.
اما در چنین شرایطی چه شده که اعضای آکادمی اسکار آرگو را به عنوان بهترین فیلم برگزیدند؟ جمشید اکرمی در این باره اعتقاد دارد.
من فکر کنم این فیلمیه که یک کارت پستالی برای خود اسکار بوده و برای اعضای آکادمی، چون یک مورد نادریه که میبینیم خود هالیوود در یه فیلم نقش بازی میکنه، یعنی چند تا تهیه کننده هالیوودی جمع میشن و به بهانه ساختن یه فیلم جعلی باعث فرار دادن چند هموطنشون از یک کشور دیگه میشن. فکر کنم این شیرین کاری هالیوود برای خودشون خیلی جالب بوده و خواستن این رو تا جایی که میتونن بزرگ بکنن و متاسفانه حتی تا حدی که بیان جایزه بهترین فیلم هم بهش بدن.
یک شب پیش از اعلام جوایز اسکار، جوایز تمشک طلایی برای بدترین فیلم‌های سال هم اعلام شد که قسمت تازه سری فیلم‌های گرگومیش با نام سپید دم با دریافت 7 جایزه عملاً عنوان بدترین فیلم تولید شده در سال 2012 را کسب کرد.
سینمای ایران.
پس از حاشیه‌های مربوط به جشنواره فیلم فجر، سینمای ایران هفته گذشته را با مسائل مرتبط با انتخاب فیلم برای اکران نوروزی سپری کرد. اکرانی که در سال‌های اخیر تبدیل به اتفاق حاشیه‌ساز دیگری شده و با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، بسیاری از سینماگران می‌خواهند فیلم‌هایشان پیش از این رویداد اکران شود. امسال در حالی که از فیلم‌های مختلفی به عنوان متقاضیان اکران نوروزی نام برده می‌شد، شورای صنفی نمایش در اقدام بی‌سابقه‌ای با اولویت بندی فیلم‌های متقاضی نام 5 فیلم را به عنوان اولویت اول اکران نوروزی اعلام کرد. در این فهرست نام چند فیلمی که پیش از این به عنوان فیلم‌های اکران نوروزی نام برده می‌شد، از جمله فیلم‌های پل چوبی و برف روی کاج‌ها دیده نمی‌شود و همین باعث اعتراض سازندگان آنها شده. فیلم‌های رسوایی، قاعده تصادف، تهران 1500، رژیم طلایی و حوزه نقاشی آثاری هستند که شورای صنفی نمایش به عنوان اولویت‌های اول اکران نوروزی اعلام کرده. در میان پروانه نمایش تعدادی از این فیلم‌ها هنوز صادر نشده، از جمله فیلم رسوایی مسعود دهنمکی که پخش کننده‌اش می‌گوید این فیلم دچار حاشیه شده و قرار است برای ائمه جمعه سراسر کشور نمایش داده شود. این فیلم داستان مواجهه یک روحانی با دختری است که در فیلم به عنوان بدنام معرفی شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام دخترم.
خدا رسوایی حاجی.
نشنیدی میگن عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زنند؟
وقتی که میلوارید از صدف بیرون باشد دست ها به سمتش دراز میشود.
قاعده تصادف نیز فیلم دیگری است که هنوز پروانه نمایش نگرفته. این ساخته دوم بهنام بهزادی در جشنواره گذشته فیلم فجر توانست نظرات مثبت منتقدان را جلب کند. فیلم انیمیشن تهران 1500 ساخته بهرام عظیمی نیز از تولیدات چند سال گذشته است که در جشنواره 2 سال پیش به نمایش درآمد. در این فیلم برای اولین بار در تاریخ سینما ایران شخصیت‌های انیمیشنی بازیگرانی چون بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهران مدیری خلق شده و آنها به جای این افراد در این فیلم صحبت می‌کنند.
اما خواهر من واقعا عجب مرد خوبی بود. عجب مرد مهربان.
بابا بزرگ من رسیدم.
جمال تو خوش اومدی که میرسی خونه.
حوزه نقاشی نیز از تولیدات امسال حوزه هنری است که به عنوان بهترین فیلم از نگاه مردم در جشنواره گذشته فیلم فجر انتخاب شد. رژیم طلایی نیز از تولیدات تازه دفتر فیلم پویا فیلم محسوب می شود که به شیوه این دفتر به سرعت مراحل تولیدش طی شده و برای اکران نوروزی آماده شده است.
تئاتر.
در اتفاق کم سابقه‌ای در تاریخ مدیریت تئاتر ایران، قادر آشنا مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد در نشستی رسانه‌ای پیرامون برگزاری 31مین جشنواره تئاتر فجر با پذیرش برگزاری نامناسب این دوره جشنواره گفت که در این دوره از خرد جمعی موجود استفاده لازم صورت نگرفت. به گفته آقای آشنا، دیر منتشر شدن فراخوان برگزاری جشنواره باعث کاهش کیفی آثار شرکت کننده شد. و همچنین ترکیب داوران و بروز برخی مشکلات در اجراهای داوری را نیز از اشکالات این دوره جشنواره خوانده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
کاشانه دیگر بگیریم، گم کرده دیرین خود را، بیا گم کرده دیرین خود را، سراغ از لاله برفر بگیرین، سراغ از لاله برفر بگیرین.
شما که ماهواره دارین، واسه پارازیت چاره دارین، ریسیور چند کاره دارین، عین آقلا کارت خوره، از اون کانالا مثبت 18
ده خاموش کن اون لامصب.
نه خاموش نکن، کانالو عوض کن. ها چی؟ وی او ای، منو تو، پی ام سی، بی بی سی، ام بی سی، نه اینا همه خوبه ولی ما سی سی میسی نداره که لیتری چیز رادیویی. آره
رادیو پس فردا سیزن 3 کیفیت آینه اچ دی اچ دی واید اسکرین کمدی اکشن خانوادگی از شنبه تا چهارشنبه ماهوارهشو میفرسته با
9 تا 10 شب.
اگه آسیاست، عربست، نایلست یا هاتبر داری، پس الامبیا تنظیم فرکانس و سیمبول ریتام ردیف که هر شب 9 شب پایتیم کاملا ورتیکال.
اقامو آسیاست رو بذار رو هوریزنتال قربونت.
پس فردا نگفتم.
پس فردا
فصل سوم.
نشان کشم چرخ فلک پس بره دون چه کند جان من دون چه کند جان من
ساعت 23:30 11:30 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا. دعوت میکنم در این لحظه شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 با توافق بر سر ادامه گفتگوها در ماه آینده پایان یافت. سعید جلیلی از موفقیت آمیز بودن گفتگوهای ایران با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. کاترین اشتون ابراز امیدواری کرد که ایران با رویکردی مثبت به پیشنهادهای 5 به علاوه 1 نگاه کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا با مفید خواندن گفتگوهای آلماتی آن را نقطه عطفی خواند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی کاملا قانونی بوده است. محمود احمدی نژاد از دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه در انتخابات نظام پزشکی انتقاد کرد. لایحه بودجه سال آینده ایران بدون حضور رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد. عبدالله اوجلان رهبر زندانی پکاکا از جنگجویان کرد خواست سلاح‌های خود را بر زمین گذارند. پاپ بنedict 16 هم برای آخرین بار با مردم در واتیکان دیدار کرد. رئیس جمهوری پاکستان که برای مذاکره درباره احداث خط لوله صلح گاز به تهران آمده عصر چهارشنبه با آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد دیدار کرد. 3 نفر در یک حادثه تیراندازی در سوئیس کشته شدند. روسیه اعلام کرد در حومه مسکو مواد غذایی حاوی گوشت اسب پیدا شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهوری فرانسه درباره بحران سوریه مذاکره کرد. مصطفی تاج‌زاده میگوید آیت الله خامنه‌ای باید اجازه دهد در مورد رابطه با آمریکا بحث شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ها از رادیو فردا.
گروه موسیقی دلاسا کنسرت جدیدی را به خوانندگی حمید خزائی به روی صحنه می‌برد. این گروه موسیقی سنتی قرار است با همراهی 14 نوازنده سازهای ایرانی برنامه ویژه‌ای را برای هواداران خود در تهران اجرا کند. در این کنسرت قطعاتی به صورت مرکب نوازی در دستگاه‌های مختلف اجرا می‌شود که اشعار آنها از آثار حافظ و مولانا انتخاب شدند. این کنسرت روز 9 اسفند ماه در حوزه هنری تهران برگزار می‌شود و قرار است این اجرای زنده به صورت آلبوم نیز در بازار موسیقی ایران منتشر شود. گروه دلاسا که نخستین بار در سال 1380 با نام گروه ده نوازان سیروان آغاز به کار کرد، از 5 سال پیش به شکل ارکستر موسیقی اصیل ایرانی کنسرت‌های متعددی را برگزار کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدایی نه سکوتی نه درندی نه نگاهی نه تو را مانده امیدی نه مرا هر چه داغ را به دل سپردم، هر چه درد را به جان خریدم در عبور سالها. نه صدایی نه سکوتی نه درنگی نه نگاهی، نه تو را مانده امیدی نه مرا مانده پناهی.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بر ما یا غزل عاشق سرگش در رویش من از روز ازل عاشق سرگش در رویش من از روز ازل من از روز ازل من از روز ازل من از روز ازل
صد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاییم یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
آتشی فکن به
نشسته
صدای فرداست، رادیو فردا.
شکنید کوزه را تاره کنید مشک را جانب بر می روم پا کنید را
سیر نمی شدم ز تو ای مه جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من
چند بنالد این لبم
میشه خیال شاه من، سیر نمیشم ز تو، نیست جز این گناه من.
جور نکن جفا نکن نیست جفا صدای من،
نفس این زمین